أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه حضرات علمای حاضر در این محفل و همچنین همه عزیزانی که بحث رو از فضاهای گوناگون دریافت می‌فرمایند. الدرس الخمسون، جلسه پنجاهم در موضوع فقه المسجد. در باب اول به عنوان کلیات چند امر رو مطرح کردیم که چهار امر رو گذروندیم و امر پنجم در جلسه دیروز وارد شدیم به اون امر پنجم. امور اربعه‌ای که گذشت: مکانت المسجد و سعت حضوره فی الفقه. امر دوم: مفهوم المسجد لغتا و شرعا. امر سوم: هویت المسجد، که بحث مفصل. امر چهارم: اقسام المسجد. امر پنجم که دیروز آغاز کردیم: فضل الصلاة فی المسجد، اونم در مطلق مسجد. از جمله اون امور کلی که در این باب اول میخواییم مطرح بکنیم این است که فضیلت نماز خوندن در مسجد، برپایی نماز و اجرای نماز در مسجد. دیروز توضیح دادیم مقصود مطلق المسجد است، اگرچه مساجد در مراتب فضل و ثواب نماز متفاوتن. مسجد جامع با مسجد قبیله مختلف است، علیکم السلام و رحمت الله، اما مقصود اینجا اصل فضیلت داشتنه، اصل فضل و صلاته، نه مقدارش. این که در مطلق مسجد فعل و صلات فی المسجد افضل من المنزل و نحوه، این فضیلتش در اینجا مطرح کنیم. برخی از اقواخی از کلمات فقها ها رو خوندیم از امام، از سید یزدی و از صاحب جواهر. صاحب جواهر بیان مفصلی داشت و در ضمن اصل این مسئله به ادله اون هم اشاره کرد، ذکر دلیل رو. صاحب جواهر چند دلیل ذکر می کرد که البته برخیاش در هم ادغام می شود. اول ادعای عدم الخلاف کرد، بلا خلاف بین المسلمین. دوم فرمودن بل ادعی علیه الاجماع، ادعای اجماع شده بر اون. سوم فرمودن بل یمکن این که بگیم انه من الضروری فی الدین، فضل الصلاة در مسجد جزء ضروریات دین است. بعد از این مسئله اشاره می کند به روایاتی، به نصوص. پس بعد از عدم الخلاف، اجماع و ضروری دین، که عدم الخلاف خودش دلیل نیست در قالب اجماع میتواند دلیل باشه، مرحله پایین تر از اجماعه. و بعد از این به سراغ روایات و نصوص میرود. صاحب جواهر در ذکر نصوص اینجا به خلاف دیدن و سیره خودش در سایر موارد اشاره می کند به مضمون و معنای روایات و رد می شود، اصل روایات رو ذکر نمی کند. اشاره می کند که چون مسجد این چنینه، بیوت اللهه، چرا مسجد فضیلت داره؟ چون احب البقاء است. چرا مسجد فضیلت داره؟ چون این چنینه. البته هر کدام از کلمات صاحب جواهر اشاره به یک نص و روایتی داره، ولیکن ایشون اونجا اختصارا و اینکه مسئله ثابت و مسلمی بوده دیگه روایات رو ذکر نکرده، این نص روایات رو. مضافاً بر اینکه روایات هم چون فراوان بوده دیگه نیاز بحث سندی نداشته، در جای خودش بحث شده. ما هم اگر نظرتون باشد در باب هویت مسجد، خصوصا در قسم حضور و اجتماع در مسجد، برخی از این روایات رو ذکر کردیم. روایت صاحب جواهر رو برخیش اونجا ما در اون فصل و اون بخش ذکر کردیم. اینجا عبارت صاحب جواهر که به این روایات اشاره می کند، من یه دو تکه عبارت صاحب جواهر رو می خونم، بعد اون روایتش هم میاریم اینجا، ببینیم اون چه که مقصود صاحب جواهر هست و در اینجا به عنوان دلیل آورده برای فضیلت نماز در مسجد، آیا این قابل استدلال هست یا نیست؟ آیا این دلیل، این روایت میتواند دلالت کند یا نمیتواند دلالت کند؟ صاحب جواهر از کنم محضرشون بعد از این که استدلال به عدیدی از نصوص روایات میکنه، ولی در کتابش اشاره میکنه فقط به این روایات و نصش رو ذکر نمی کند، اینطور میگه، میفهمد که مثلا اولین عبارتش اینه، اینکه چرا فضیلت مسجد، فضیلت نماز در مسجد ثابته و از کنم محضر شما اجماعی هم هست، از ضروریات این هم هست. سمود اوهیه بیوت الله فی الارض، فرمودین مسجد جز بیوت الله در ارضه. فطوبى لعبد تطهر ثم زاره في بيته لينال حق اكرام المزور للزائر، خوشا بال کسی که وضو بگیره در خانه‌اش بعد بیاد در مسجد تا اینکه حق اکرام مزور نسبت به زائر رو دریافت کند. مزور که خدا باشد در خانه‌اش اکرام میکند زائر که بنده باشه و عبد باشد، میاد وارد مسجد میشه، این اکرامشو بیاد دریافت کنه. این عبارت صاحب جواهر اشاره به این روایت دارد که قبلا هم روایتشو خوندیم، که روایت از عبدالله بن جعفر عن ابیه قال قال رسول الله فرمود قال الله تبارک و تعالی الا ان بیوتی فی الارض المساجد تضیع لأهل السما كما تضیع النجوم لأهل الارض. بعد فرمود الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضع في بيته، خوشا به حال کسی که وضو بگیره در خانه‌اش. ثم زارني في بيتي، بعد بیاد به زیارت من خدا در خانه من مسجد. الا ان علی المزور کرامت الزائر، بر مزورم لازم است که کرامت زائر رو رعایت بکنه. بعد فرمود الا بشر المشائین فی الظلمات الی المسجد بالنور الساطع یوم القیامه، روایتش سوال الاعمال قبلا در بحث هویت آوردیم روایتشو، فقاسم بگیم که اینجا منظور صاحب جواهر مثل این روایت. خب این روایت درش تأمل فرمودید، هیچ سخنی از نماز در مسجد نیست، هیچ عبارتی که حکایت کند که نماز در مسجد خونده بشه و ثواب دارد، فضیلت داره نیست. اون بیوتی فی الارض، خدا فرموده مساجد، توزیع الاهل السما کما توزیع النجوم لاهل الارض، توبا برای کسی که مساجد خانهش قرار بده، توبا برای کسی که وضو بگیرد، بعضی از روایات هم تطهره داره، بعد بیاد در خانه من مسجد منو زیارت کنه، بر مزورم از کرامت زائر و اینها. هیچ اشاره‌ای به صلات و نماز در مسجد ندارد. اما صاحب جواهر اینو دلیل قرار داده برای فضل و صلات فی المساجد. عبارت صاحب جواهر دیروز خوندیم دیگه، نظرتون هست که ابتدای عبارت صاحب جواهر از کنه محضر شما که این بود که بله صاحب جواهر فرمودن، من عبارتش را اگر از درس دیروز نگاه بکنم، فرمود فعل الصلاة المكتوبة للرجال في المسجد افضل من فعلها في المنزل ونحوه بلا خلاف بين المسلمين بل هو مجمع عليه بينهم بل لعله من ضروريات الدين. بعد اون عبارتی که امروز از هي بيوت الله في الناس. خب این رو دلیل قرار داد این روایت رو و امثال این روایت رو بر این مطلب. این یک داشته باشید، در حالی که این روایت درش هیچ اشاره‌ای به نماز نیست، به اصل مسجده، حرف بر حضور در مسجد است، ترغیب میکنن مردم رو برای حضور در مسجد، یعنی حضور ما باید تفکیک کنیم، تأمل کنید، یک الحضور فی المسجد، دو الصلات فی المسجد. این روایت دلیل بر کدام است؟ دلیلی بر حضور در مسجده یا دلیلی بر نماز در مسجده؟ دلیل در حضور در مسجد، حضورم اعم است از نماز و غیر نماز، اعم است اصلا از اشتغال به امری و عدم اشتغال به امر. اینی که انسان بیاد تو مسجد نماز بخواند یا نه بیاد بنشینه، مثلا اعتکاف در مسجد اصل وقوف بودن در مسجد مهمه، بعضی جا وقوف خودش مهمه، حضور مهم است. مدار این روایت اون چه که استفاده می شود اصل حضور است، پس بنابراین این روایت دلیل اهم از مدعا هست، دلیل شامل هم حضور و هم از خونه محضر شما که بله یک البته اگر ما بگیم که حضور اهم است، بله از نماز خوندن و نماز نخوندن، از نماز خوندن و از نماز نخوندن هست، اگر نه از خونه محضر شما که حضور ممکن است، حتی در این روایت ممکنه ظاهرش هم اینه که اینجا اصلا دلیل اجنبی از مدعاست و تنها اینجا حضور رو میرساند، اصلا سخن از نماز نیست، اصلا بحث از نماز نیست، چون حضور ممکن است بدون نماز باشه. این یک. روایت دوم دوباره عبارت ایشون فرمود وهی احب البقاء الالله، فرمود این مسجد نمازونا فضیلت داره چون احب البقاء الالله هست، و احب اهلها اولهم دخولا فيها و آخرهم خروجا منها. احب العباد، احب اهل مسجد هم در نزد خدا اون کسی که اول از همه وارد میشه آخر از همه خارج میشود از مسجد. این مقصود از این عبارت صاحب جوارم باز این روایته، که روایتی کلینی نقل کرده، البته مرسل است، عدت من اصل مرسل نیست، ولیکن از ابن ابی عمیر نقل شده، از جابر عن ابی جعفر که پیامبر فرمود لجبرائیل قال یا جبرائیل ایل بقاء احب الی الله عز وجل، کدوم بقاها محبوب تر است در نزد خدا؟ قال المساجد، مساجد، و احب اهلها الی الله اولهم دخولا و آخرهم خروجا منها. روایت در کافیه و سائلم در کتاب الصلات نقل کرده و قبلا هم ما بازی روایت رو آوردیم در هویت مسجد ذکر کرد. باز اینم ملاحظه فرمودید، روایت در مسجد احب البقا بودن، اهل مسجد هم احبن، اولهم دخولن آخرهم خروجن هستش، ولی سخن است هیچ اشاره و دلالتی یا دلیلیتی بر فضل نماز در مسجد نداره. سومین عبارتی که صاحب جواهر فرمودن میگن ان الساعی الیها لم یضع رجله علی رطب ولا یابس الا سبحت له الارض الی الاراضین السابعه، هر کسی که قدم برداره به سوی مسجد برود قدمی نمیگذارد بر خشکی بر تری بر نمیدارد الا اینکه زمین تا تا هفتمین طبقه زمین، از زمین های هفتگانه، برای او تسبیح می کنن، به نیابت از او تسبیح می کنن خدای عزوجل رو. این رو کلمه صاحب جوارم باز اشاره به این روایت دارد که در تهذیب شیخ طوسی است که فرمود از امام صادق: من مشا الى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس الا سبحت له الارض الى الارض السابعه. همون رو مضمونش که در بیان صاحب جواره، اینم روایتش. باز اینم برای چیه؟ اهمیت رفتن به سوی مسجده. همونم که میری شما پا برمیداری میگذاری، برای شما زمین برای شما تسبیح میکند. و از کنم محضرتون که حتی در روایت دیگری که باز در هویت مسجد خونده بودیم، بحث طهارت خونده بودیم، اونجا روایت میفهمودم من اینکه شما که میری یک پا حسنه مینویسد، یک پا گناه رو محو میکند. یک پا، یکی از دو پا میگذاری زمین حسنه مینویسد، یکی بر میداری گناه رو محو میکند. خب این مثل اینم به چند تا عبارت دیگه هم داره که بقیهش هم همینطوره دیگه، دوباره یک به یک روایتش اشاره نمیکنیم. علی حال حرف ما چیه؟ این است که صاحب جواهر در مقام استدلال به روایات و نصوص، به روایاتی ذکر کرده، استدلال کرده که درش موضوع مورد بحث و مدعا که فضیلت نماز در مسجد باشد نیامده است، اشاره به اون نداره. خب اشکال ما به صاحب جواهر واضح است که این روایات بنابر این چیزی که تا الان گفتیم استفاده کردیم، ظاهر روایات قاصرتون عن الدلالت علی المدعا، و دلالت بر مدعا بکنن برای این مسئله قصور دارن، چون هیچ لم یذکر فیها شیء من الصلاة فی المسجد، اصلا به اساس سخن از نماز در مسجد ذکر نشده. محتوای روایت هم همونطور گفتیم حث بر حضور در مسجد و ارتباط با مسجد است، و این اهم از نماز و عدم نماز، کسی نمازم نخونه رو شامل می شود، یعنی اگر کسی حضورم داشته باشه نماز اونجا درش از کنم که ثواب دارد. خب بنابراین باید بگیم حرف صاحب جواهر در اینجا دلالت بر مدعای ایشون نمی کند و این قاصر هستش، الا اینکه ما بیاییم در مقام دفاع از صاحب جواهر یکی دو توجیه ذکر کنیم. با یکی دو توجیه می شود گفت که این دلیلیت دارد. البته به کمک صاحب جواهر میایم میگیم فقط ایشان نیست، بلکه کتب روایی و حدیثی هم که آمدن ذکر کردن روایات را، مثلا کافی گذاشته باب و فضل المساجد و الصلات فیها، روایات در زیل همه همون روایات را آورده، همین چند روایات آوردن باب فضیلت مسجد و نماز در مسجد، این همین روایات آوردن، اما روایت درش لفظ صلات نیست، اشارهی به نماز ندارد، مگر اینکه ما در مقام استدلال یکی دو توجیه رو بیان کنیم. یک، اولین توجیهی که میتونه کمک کنه اینجا برای دلیلیت این روایات این است که بگیم آقا مقصود صاحب جواهر اینجا استدلال به اولویت است. میخواد بگه اگر حضور در مسجد دارای فضیلتی است، بدون هیچ عملی به طریق اولا بودن در مسجد همراه با نماز، این به طریق اولا ثواب داره، فضیلت دارد. اگر با این توجیه بیان بکنیم، خب اینجا ممکن است که قابل استدلال باشد. پس میتونیم بگیم که بله به طریق اولویت، اگر البته در اینجا این حضور خصوصیت نداشته باشه، صرف حضور خصوصیت نداشته باشه، مثلا در باب اعتکاف صرف حضور خصوصیت دارد، صرف حضور خصوصیت داره، نه نماز خوندن نه عبادت کردن، فقط حضور در اعتکاف خصوصیت داره، بودن در مسجد است. اینجا اگر این خصوصیت نداشته باشد، وقتی میگه من مشاء المسجد، خود رفتن به مسجد خصوصیت نداشته باشه، بله با این توجیه میتوانیم بگیم که قطعاً وقتی که در مسجد باشد برود حضور پیدا کنه و نماز بخواند، چون نماز خون در مسجد بدون حضور که نمی شود، بدون حضور ممکن نیست. حضور باشد نمازم بخوانه، به طریق اولا باید از کنم محضر شما که ثواب و فضیلت داشته باشه. این یک توجیه. توجیه دوم این است که میگیم آقا اصلا وقتی که صحبت از حث الناس علی الحضور فی المسجد است، اون چه که به ذهن سامع و به ذهن مخاطب تبادر میکنه در اولین مرحله نماز مسجد است. تأمل بکنید، چون نماز که یک مصداقی از سرآمد عبادات هست، قبلا هم گفتیم یکی از ابعاد هویتی مسجده، یکی از ابعاد هویتی مسجد است. مسجد مهمترین نکات در مسجد این است که در وقفیتش هم هست، در وقفیتش هم قید واقعه باید این مسجد وقف بشه لسلات، البته لکافت المسلمین. خب از کنم محضر شما، پس مسجد اصلا بنا شده، یکی از اهداف بنا شده برای عبادت و برای نماز خوندن. وقتی هم که در اینجا در روایات صحبت از حث مردم و ترغیب مردم به حضور در مسجد هست، اولین چیزی که به نظر میاد همون نمازه. بعد از نماز مسائل دیگر به نظر انسان میاد، از جمله قرآن، اعتکاف، نمیدونم موضوعات شنیدن خطبه مثلا خطیب، مسائل دیگر به ذهن انسان میاد. پس بنابراین حضور در مسجد اولا مستلزم نمازه، بعد مستلزم اشتغال به امور دیگر هست. از این باب اگر بیایم بگیم آقا متبادر به ذهن انسان این است که وقتی میگن مسجد بروید برای نماز، و این از کنم محضر شما مد نظر، یعنی مقصود حضرات معصومین در بیان این روایات بوده. این میخواد بگه وقتی حث بر حضور میکنه، تو شکم این حضور همون مسئله متبادر به ذهن انسان که تب نماز باشد وجود داره. اگر این یکی از این دو توجیه رو بیان بکنیم، خب بله میشود گفت این روایات دلیلیت دارد بر فضل نماز در مسجد، کما اینکه یعید ذالک ذکر مؤلفینی و محدثینی، مؤلفینی که روایات حدیثی رو ذکر کردن، حالا چه خودشون محدث بودن چه نبودن، مثل مرحوم کلینی و دیگران که اونها هم اینا رو همه رو آوردن. مثلا در کتاب کافی بابش اینه، باب المساجد و صلات فیها، اینا همین رو برداشت کردن آوردن. و از کنم محضر شما که با این جهت می شود استفاده کرد. پس این روایات اگرچه درش حث بر نماز نیست، اما حث بر حضور نماز آنچه به ذهن انسان تبادر می کند مستلزم حث بر نماز هم هست. اولین مرحله نماز در مسجد به ذهن انسان میاد، و این هنگام التفات به این روایات اینطور میشه استفاده که اگرچه به صورت مباشر کلمه نماز یا حث بر نماز در اینجا وارد نشده. خب این نسبت به عرض ما، نسبت به استدلال و کلام جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. اما دو مطلب دیگر در بیان صاحب جواهر هست. یکی استدلال به اجماع، فرمودن بلا خلاف بین المسلمین، بل از مواردیه که مجمعان علیه بینهم، اجماع، بل من الضروری فی الدین. خب اجماع رو ایشان دلیل قرار دادن. خب اینجا اشکالی که به این دلیل دوم وارد می شود این است که ما اگر جناب صاحب جواهر شما این روایات رو دارید در اینجا و آمدید ذکر هم کردید مضمون معنی روایات را و خب دلیل قرار دادی از اینو استفاده کردید، خب اگر دلیل داشتیم دیگه نوبت به اجماع نمی رسد. اجماع اگر دلیل باشد، روایت وجود داشته باشه که اون مجمعین یحتمل که استنادشون در اجماع به همین روایات باشد، این اجماع می شود اجماع مدرکی دیگه. اجماع مدرکی لا یعتنا به، اعتنابش نمی شود، اعتباری ندارد. بله اجماع دلیل لبیست اونجایی که دلیل لفظی نباشد. اگر دلیل باشد که اون دلیل لفظی مستند اون فقیهه، شما استناد کردی به اینکه آرای فقها ها اجماع دارد برای همین مسئله. خب چرا آرایشون اجماع داره برای این مسئله؟ لعل قویان لعل، که این از کنم استناد آقایون فقها ها به همین روایات باشه، کما اینکه آقایون در کتاباشون در همین آوردن و اشاره به همین روایات کردن. پس اجماع اگر استناد مجمعین به این روایات باشد، اون اجماع میشود اجماع مدرکی و دیگه اعتباری از کنم محضر شما نخواهد داشت. این از کنم محضر شما نکته دومی که درباره فرمایش جناب صاحب جواهر داریم. و نکته سوم بحث ضروری دین است. با توجه به اینکه وقت گذشت، باز مسئله ضروری دین که در مرحله اضرابش به اینجا بیان میکنن، اون رو انشاءالله دیگه در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.